شب است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی این که یک روز خوش را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنید. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی با ریچارد بنت گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان به روز پنجشنبه در مورد وضعیت فعلی در افغانستان و حمایت از مردم این کشور صحبت کردند. وزارت خارجه جرمنی در پیام در شبکه ایکس که قبلا تویتر نامیده می شد از این گفتگو خبر داده و نوشته است که همبستگیشان با مردم افغانستان شکست ناپذیر است و از دفاع از حقوق بشری افغانها دست نخواهند کشید. از سوی دیگر بنت در شبکه ایکس امروز نوشت که از حمایت جاری جرمنی از افغانها استقبال می کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران می گوید تهران می خواهد که مقدار آب در دریای هلمند را هر ماه مشاهده کند. ناصر کنانی در نشست خبری به روز پنجشنبه گفت که اگر تیم فنی ایران به طور منظم مقدار آب را مشاهده کند، برایش معلوم می شود که آب دریای هلمند دقیقاً چه مقدار است و خشکسالی چقدر تأثیر گذاشته است. یک تیم فنی ایران اخیراً از دستگاه آبسنجی دیراود در اروزگان دیدن کرد. ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در مای سار به حکومت طالبان هشدار داده بود که عقابه ایران را از دریای هلمند بدهد. طالبان در پاسخ گفتند که آب دریای هلمند کاهش یافته و در بند کمال خان نیز آب کافی وجود ندارد. در نتیجه اختلافات در رابطه با قطع کردن یک درخت در منطقه سوابی خیبر پختونخوا، 4 عضو یک خانواده کشته شدند. پلیس سوابی گفته که این حادثه امروز 25 ماه آگوست رخ داده است. مقامات محلی به بخش مشال رادیو آزادی گفتند بین دو طرف از یک مدت زمان مخالفت در رابطه با زمین وجود داشت و روز جمعه یک درخت بالای این زمین مورد نزاع قطع شد که به تعقیب آن برخورد مسلحانه بین افراد دو طرف رخ داد. در نتیجه این برخورد 4 عضو یک خانواده کشته شده و از خانواده دیگر یک عضو آن زخمی شده است. به گفته مقامات در رابطه با این حادثه یک تن بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد. قبل از این هم در مناطق مختلف خیبر پختونخوا اختلافات بر زمین سبب برخوردها شده که تلفات هم داشته است. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف دختر 38 ساله خود سعیده میرزیایف را به حیث مشاور خود تعیین کرد. این خبر امروز 25 آگوست در صفحه رسمی تلگرام رئیس جمهور ازبکستان به نشر رسیده است. سعیده میرزیایف قبل از این در رابطه با حقوق زنان و تعلیم بعضی طرح‌های قانونی را پیشنهاد کرده بود. در کشورهای آسیای میانه که رهبران آنها تمام قدرت را در دست دارند، این بسیار معمول است که اعضای خانواده های رهبران منصبهای بلند را به دست بگیرند. در ترکمنستان رئیس جمهور فعلی سردار بردی محمدوف برای عوض پدر خود این کرسی را اشغال کرده و در تاجیکستان رستم امامعلی فرزند امامعلی رحمان رئیس جمهور این کشور رهبر مشران و جرگه می باشد و کرسی های دیگر به شمول مقام شاروالی شهر دوشنبه را به عهده دارد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان و آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی در مورد وضعیت افغانستان و سیاست خارجی حمایت از زنان جرمنی گفتگو کردند. ریچارد بنت در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته که در دیدارش با وزیر خارجه جرمنی به لزوم پاسخگویی در زمینه نقص حقوق بشر در افغانستان تاکید شده است. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان در دیدار با آنالینا بیرباک وزیر خارجه جرمنی روی حمایت از افغانان و نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید کرده است. آقای بنت روز جمعه در صفحه اکس یا توییتر سابق خود نوشته است که در این دیدار همچنان در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان از جمله سیاست خارجی حمایت از زنان آن گفتگو شده است. در این بیانیه آمده که با استقبال از حمایت‌های مداوم جرمنی از افغانان، از دیدار با وزیر خارجه آنالینا بیرباک برای بحث در مورد مسائل مهم حقوق بشر در افغانستان، از جمله سیاست خارجی حمایت از زنان آن، در حالی که بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید شده، خوشحالم. در همین حال در بیانیه وزارت خارجه جرمنی که ناوقت روز پنجشنبه در حساب ایکس یا توییتر سابق این وزارت نشر شده، گفته شده که وزیر خارجه جرمنی در این دیدار گفته که از دفاع از حقوق بشر افغانان دست بر نخواهد داشت، همبستگیشان با مردم در افغانستان شکست ناپذیر است. زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات ریچارد بنت و وزیر خارجه جرمنی پاسخ نداد. ما پیش از این مقام‌های حکومت طالبان گفته بودند که موضوع کار و آموزش زنان و دختران مسئله داخلی افغانستان است و نباید جهانیان از این موضوع به عنوان فشار در برابر آنان کار بگیرند. مقام‌های طالبان همچنان گفته بودند در چوکات شریعت اسلامی به حقوق زنان متعهدند و همچنین محدودیت بر آموزش دختران را دائمی نخواندند. طالبان بعد از حاکمیت دوباره بر افغانستان، افزون بر ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران، محدودیت‌های زیاد دیگری نیز بر آنان وضع کردند. بسیاری از کشورها و نهادهای مختلف حقوق بشری گفتند که طالبان در 2 سال گذشته پی هم نقض حقوق بشر را ادامه دادند. شماری از فعالان حقوق بشر از جامعه جهانی می‌خواهند فشارها بالای حکومت طالبان را افزایش دهند تا در تحکیم حقوق زنان تغییر مثبت بیاورند. یک فعال حقوق زن در کابل که نمی‌خواهد نظر به مشکلات امنیتی از او در گزارش‌نامه گرفته شود، به رادیو آزادی می‌گوید:
اگر جامعه جهانی و سازمان عفو بین الملل بخواهد که به مردم افغانستان کار کنه و یا ثابت بسازد که اینا طرفدار مردم افغانستان هستند، اینا بسیار از طریقای درستش میتونن استفاده کنن، به خصوص میتونن سفرهای هیئت رهبری را طالبان قد بسازن، پول که بر افغانستان مادر مار سال میشه اونا را بسته بسازن و فشار وارد کنن برای افراد طالب.
ترنم سیدی، یکی دیگر از فعالان حقوق زن، میگوید که زنان افغان بیشتر از هر زمان دیگری اکنون تحت فشارهای سخت و محدودیت‌های حکومت طالبانند.
متاسفانه از ظلم طالبان روز به روز بیشتر میشه، اما هیچ نهاد و ارگانی وجود نداره که زنان افغانستان شکایت خود را به اونجا ببرند و برای خود دادخواهی کنند.
زنان افغان در حالی خواستار فشار بر حکومت طالبانند که اتحادیه اروپا در واکنش به ممنوعیت کار و آموزش زنان و دختران، سرپرست وزیران وزارتخانه‌های عدلیه، معارف، تحصیلات عالی، امر به معروف و قاضی القضات حکومت طالبان را در لیست تحریم‌ها شامل کرده است. افراد شامل شده در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه را ندارند و اینکه اجازه ندارند از طریق این کشورها به کشورهای دیگر بروند و اگر در کشورهای عضو این اتحادیه دارایی داشته باشند منجر می شود. اتحادیه اروپا گفته که این مقام های بلند رتبه طالبان مسئول نقض حقوق افغانان و خصوص زنانند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه های خبری رادیو آزادی.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در افغانستان را عمیق تر می کند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در گزارشش در مورد فعالیت‌های این کمیته در نیمه اول سال جاری میلادی در افغانستان که بر روز پنجشنبه نشر کرده، گفته که بیش از نیم جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارد. در این حال برخی آگاهان مسائل اقتصادی می‌گویند که افغانستان در شرایط فعلی از نظام اقتصاد مالی جهان خارج است که ریشه سیاسی دارد. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC میگوید در حالی که 55% مردم افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، تحریم‌های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در این کشور را عمیق‌تر می‌کند. این کمیته در گزارش در مورد فعالیت‌هایش در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان که به روز پنجشنبه نشر کرده، هرچند چگونگی تحریم‌های اقتصادی در افغانستان را مشخص نکرده، اما گفته که در این وضعیت همچنان به ارائه یک راه نجات برای میلیون ها نفر در بخش های مختلف صحی و معیشتی در افغانستان ادامه می دهد. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از عمیق‌تر شدن بحران بشری در افغانستان هشدار می دهد که وضعیت زندگی نیازمندان در این کشور در حال بدتر شدن است. حمیدالله، باشنده ولایت فاریاب، که 4 سال قبل هر دو دست و پایش را در نتیجه یک رویداد برق گرفتگی از دست داده، در صحبت با رادیو آزادی گفت شدیداً به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارد.
هر دو سر دفاع من قد دست ناتوان هستم، کار کردن نمیتونم. سال 1318 ایران برق گرفته بود. من مزار شبرغان تخار گدایی میکردم، زندگی خدا پیش میبردم. تقریبا 2 سال میشه یک حال صرف خود درست هشت گذار کردن نمیتونم. احساس برم من 6 نفر نامخور هستم در فامیل، پدر برادر ندارم که برای من کمک داشته باشد.
اما چه تحریم‌های اقتصادی وضعیت وخیم بشری در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند. هرچند جامعه جهانی برنامه تحریمی خاصی را علیه افغانستان ایجاد نکرده، اما ایالات متحده آمریکا پس از تسلط طالبان بر افغانستان 9.5 میلیارد دلار دارایی بانک مرکزی این کشور را در بانک‌های آمریکا منجمد کرد. شمار زیادی از آگاهان اقتصادی افغانستان و جهان دسترسی بانک مرکزی افغانستان به این پول را برای عادی شدن امور مالی، رسیدگی به بحران بشری و احیای دوباره اقتصاد افغانستان مهم می‌خوانند. در این حال آذرخ شافزی آگاه مسائل اقتصادی می‌گوید افغانستان در شرایط فعلی از نظام اقتصادی مالی جهان خارج است، از بانک‌های بین‌المللی به خاطر برنامه‌های توسعه‌ای رسماً قرض گرفته نمی‌تواند و در یک محدودیت اقتصاد متکی به منابع داخلی باقی مانده است. آقای حافظی می افزاید که در 100 سال گذشته بخش اقتصاد افغانستان مربوط به کمک‌های خارجی بود، اما در حال حاضر مسئله عدم به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جهان اثرات جانبی عمیق بالای تشدید فقر و انزوای افغانستان دارد.
در قدم اول به خاطر جلب سرمایه‌گذاری و اعاده اعتماد جامعه بین‌المللی و رفع تحریم‌ها در سیستم مالی افغانستان نیازمند یک بستر سیاسی مشروع و رسمی هستیم تا دنیا رو به رسمیت بشناسه. نبود رسمیت در دولت این خودش سبب کاهش توانایی اقتصادی مملکت میشه. مشکلات فراوانی داریم و این مشکلات اقتصادی است ولی ریشه سیاسی داره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در سال 2021، جامعه بین المللی در واکنش به وضع محدودیت ها از جانب طالبان بر زنان و عدم پابندی طالبان به تعهداتشان، علی رغم کمک های بشری به مردم افغانستان، پالیسی انزوای سیاسی و اقتصادی را در قبال حکومت طالبان دنبال کرده که بر اساس تخمین های برخی نهادهای بین المللی به بحران اقتصادی کنونی و اتکای مردم به کمک های بشر دوستانه کمک کرده و از این رو در حال حاضر 29.2 میلیون نفر به کمک های فوری بشر دوستانه نیاز دارند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
شماری از زنان در شهر کابل میگویند که پس از ممنوعیت‌های روزافزون طالبان بر کار زنان و خراب شدن وضعیت اقتصادی به تگدی رو آوردند. این زنان که از وضعیت بد زندگی رنج میبرند، طالبان را با آزار و اذیت و توقیفشان متهم کرده و شاکی‌اند که حتی اجازه گدایی را هم به آنها نمیدهند. جزئیات در این گزارش.
پیش از آمدن طالبان در یک سرگانه دولتی در بخش تلاشی کار میکردم. درآمدم نسبتاً خوب بود.
آزاد، زنی که ادعا می‌کند میان ناگزیری اقتصادی و محدودیت‌های حکومت طالبان گیر مانده است. او که مادر 6 کودک و سرپرست اقتصادی خانواده است، به رادیو آزادی می‌گوید که در نظام جمهوری مخلوع در یکی از ادارات دولتی در بخش تلاشی کار می‌کرد، اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان بیکار شده و مجبور به گدایی شده است. آزاد باشنده شهر کابل می‌گوید که طالبان حالا حتی اجازه این کار را نیز به او و زنان دیگری که مجبور به تکدی شده‌اند نمی‌دهند.
6 اولاد دارم، شوهرم مریض است. بعد از آمدن طالبان با دیگه وظیفه رفتن نتونستم. از تر سال وضعیت اقتصادی ما هم خوب نیست، جای میریم وظیفه نمیدن، کار نیست، مجبور شدم بختر پیدا کردن یک لقمه نان اولادان وسط سرکا بشینم که بر ما کمک کنن. اما هم چند وقت پیش ما را جمع کردن از سرک، گفتن دیگه در روی سرک نبیاین. حال خیلی ما چی کنیم؟ حداقل خود دولت بر ما کمک کنه. اگر ما سر سرک نبیاییم خیلی چی کنیم؟ دولت از اقل پیسی یک نان خوشکه بود تا که بتانیم شکم اولادای خود استی کنیم.
زن دیگری که با موهای سفیدش در جاده های کابل به سوی آبران به خاطر دریافت کمک دست دراز می کند میگوید سرنوشت او با گدایی از دوره اول حکومت طالبان که شوهرش را از دست داد گره خورده است. این زن که نمیخواهد به خاطر حساسیت موضوع از او در گزارش نام ببریم میگوید پس از جوان شدن فرزندانش دیگر گدایی نکرده بود، اما پس از حاکمیت دوباره طالبان که کاروبار فرزندانش از رونق افتاده و نمیتوانند با کراچی های دست داشتهشان نان خانواده خود را پوره کنند، یک بار دیگر مجبور شده است دست به گدایی بزند.
پشت غریبی که من برای از طول مامه را دلنجار من داده بادم باغ میبره کالش میشه پیش دادم را او نمیته دانه نمیته پیسه نمیته دیگر. ما این مشکل داریم. کار برای ما بتا کار کنه. کمک بده بر ما، روز داد آنان دگنان بایی بر ما مقرر کنه، بد کنیم که برای این دست رب سرک بشیم. ما از این میخواییم، ما رو شکنجه کنه.
این زنان میگویند که برای آوردن لقمه‌نانی بر دسترخانشان کاری جز این برایشان نمانده است. خواستیم در مورد این ادعاها دیدگاه حکومت طالبان را داشته باشیم. اما زبیح الله مجدد سخنگوی حکومت طالبان، بلال کریمی معاون او و سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این اما سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان در کنفرانس مطبوعاتی زیر نام حسابدهی دولت به ملت گفته بود که بیش از 18700 کودک را که تکدی میکردن جمع‌آوری کرده و تعدادی از آنان را به دارالیتام‌ها جذب کردند. ابراهیمی اما در مورد زنانی که به تکدی روی آوردند جزئیات نداده است. فعالان حقوق زن هم ادعا می‌کنند که تعداد گداهای زن پس از آن افزایش یافته که حکومت طالبان زنان و دختران را از درس و کار در بسیار ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی منع کرده و حتی برخی حرفه‌ها همانند آرایشگری را ممنوع کرده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. ما هر هفته مهمان خانه هایتان می شویم و از مسائل فرهنگی و هنری برایتان می گوییم. در این هفته با شماره تازه با شما هستیم و امیدواریم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید. می پردازیم به معرفی داشته های این برنامه. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: باز هم گلیم غم یکی دیگر از فرزانگان هنر هموار شد. عبدالاحمد خاکسار، ممثل شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان، به سن 68 سالگی جان باخت.
آقای خاکسار در فیلم‌های بسیار خوب به نام تردید، گل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه و فیلم ها و سریال و پارچه های تمثیلی بسیار خوب رول داشتن.
حضور دختران محروم از تحصیل و آموزش در کارهای حرفه‌ای صنایع دستی در بامیان افزایش یافته است. گزارشی نیز در این مورد داریم.
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون، همیشه در این فکر بودم که چی شوه. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را برایتان انتخاب کرده ایم. به جای داستان کوتاه روایتی داریم از زندگی دختر جوانی که به عقد نکاح مرد مرده‌ای در آورده شده است، از نوشته های خوشنود خرمی.
حالا فهمیدم گریه مادرم از چیست. حال بد و غم درونیش به این دلیل بود که نوراقا 5 سال می شد گم بود.
پارچه شعری از شاعر معاصر حبیب سادات به صدای بانو حنیفه واحد. یادی از سید محمد ایشان حسینی، یکی از عجوبه‌های حسن خط در افغانستان.
سید محمد ایشان آقای حسینی از شروع انتشار سراج الاخبار افغانی همکاری فرهنگی و مطبوعاتی را آغاز نموده و سومان آوان در مطبوعات کشور اشتراک قابل ملاحظه داشته است.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. عبدالاحمد خاکسار، ممثل شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان، به سن 68 سالگی با این دنیا ودا گفت. عبدالاحد پسر او به رادیو آزادی گفت که پدرش از هفته گذشته به این سو از درد پا می نالید و در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان باخت. همکاران عبدالاحمد خاکسار مرگو را برای تئاتر و سینمای افغانستان یک زاویه بزرگ خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
گل ماما جان یک یفت که هر کس از این روزگار زندگی خود خلق کرد، ما هم دیگه سرگردان روزگار زندگی سر یه را شکر تو نمیبینم، احوال میگیرم، پرسوات میکنم.
صدایی که برای همیشه خاموش شد. عبدالاحمد خاکسار یکی از چهره‌های مشهور و شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان بود. او در صدها پارچه تمثیلی، ده‌ها فیلم تلویزیونی و سینمایی و تئاتر نقش بازی کرده است. عبدالاحمد خاکسار، پسر عبدالاحمد خاکسار، به رادیو آزادی گفت:
من تقریباً هر هفته یک بار دم می‌زدم. دیگه دم نمی‌زد،
او گفت که پدرش یک شنبه شب در یکی از شفاخانه‌ها در کابل جان داد. پیش از این عبدالاحمد خاکسار در صحبت با رسانه‌های داخلی گفته بود دسک کمر دارد، پاهایش درد می‌کند و با مشکلات اقتصادی روبرو است. همکاران آقای خاکسار مرگ وی را یک ضایعه بزرگ برای تئاتر و سینمای افغانستان می‌دانند. ممنون مقصودی، ممثل افغان، می‌گوید عبدالاحمد خاکسار بیش از نیم قرن عمر خود را در بخش رادیو، تلویزیون و سینما و تئاتر کار کرده و تصاویر واقعی جامعه افغانستان را به مردم ارائه کرده است.
واقعا بودر دیدن ما خوشبختانه در جناب خاکسار سبسر پرالیو چی؟
من واقعا به مرگ او غمگین شدم. من خوشبختانه با جناب خاکسار سب در رادیو و در سریال کندیزوی یک جای کار کردم. شخصیت و خوی نرمی که او داشت و هایی را که در هنگامی تمرین و ریکاردنگ انجام می داد واقعا برای همه گل بود. او بسیار انسان بیچاره بود، کمتر در زندگیش خوشبختی را احساس کرده بود.
عبدالغنی مدقق، معاون رادیو تلویزیون ملی در نظام جمهوری پیشین، می گوید آقای خاکسار محبت بی اندازه به تمثیل داشت و هر وقت این محبت خود را بیان می کرد. آقای مدقق در مورد برخی فیلم هایی که آقای خاکسار در آنها نقش بازی کرده بود با رادیو آزادی گفت:
آقای خاکسار در فیلم های بسیار خوبه به نام تردید، گل بابونه، پل، کبوتر زخمی، بهار امید، سایه و فیلم ها و سریال و پارچه های تمثیلی بسیار خوبه رول داشتن.
عبدالاحمد خاکسار در سریال میرک بسیار موفق بازی کرده بود و از طریق همین سریال به اوج شهرت رسید و برخی مردم او را به نام همین سریال میرک می شناختند. برخی نویسندگان، فرهنگیان، جوانان و علاقمندان عبدالاحمد خاکسار و دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یانای در صفحات اجتماعیشان نسبت به جان باختن و ابراز غمشریکی کردند و او را چهره تکرار ناشدنی در میدان تمثیل خواندند. عبدالاحمد خاکسار، ممثل و کمدین شناخته شده افغان، در سال 1334 هجری شمسی در منطقه شاشهید شهر کابل چشم به جهان گشود. تعلیمات ابتدایی خود را در مکتب استاد بهتاب و دوره متوسطه و لیسه را در لیسه شیرخان ولایت کندز به اتمام رساند. او که در کنار کار تمثیل آموزگار مکتب هم بود، یک شنبه شب به سن 68 سالگی جان باخت.
گزارشی بود از درگذشت عبدالاحمد خاکسار، ممثل شناخته شده تئاتر و سینمای افغانستان. حضور دختران محروم از تحصیل و آموزش در کارهای حرفه‌ای صنایع دستی در بامیان افزایش یافته است. آنها میگویند که محدودیت‌های اعمال شده از سوی طالبان باعث ایجاد مشکلات روحی و روانی برای دختران شده است و دختران تلاش می‌کنند تا برای رهایی از این مشکل به خود متکی باشند و در کارهای اجتماعی سهم بگیرند. ایزاه بیشتر در این گزارش.
گروهی از دختران در یک خانه کاگلی در شهر بامیان در مرکز افغانستان صنایع دستی می سازند. بیشتر آنان دخترانی هستند که از آموزش و تحصیل باز ماندند و اکنون می خواهند بر محدودیت های طالبان مبارزه کنند. آنان 6 ماه پیش کارگاه صنایع دستی به نام دریا را ایجاد کردند. همای 18 ساله یک از این دختران است. او دانش آموز سنف 11 مکتب بود که طالبان افغانستان را در 15 اگست 2021 تصرف کردند و دختران بالاتر از سنف 6 را از رفتن به مکتب منع کردند. هما میگوید که قرار بود در کنکور امسال شرکت کند، اما طالبان به دختران اجازه شرکت در کنکور را هم ندادند. او میگوید 6 ماه است که برای مبارزه با محدودیت‌های طالبان و بیرون شدن از مشکلات روحی و روانی به این مرکز آموزشی صنایع دستی میآید.
وقتی که در خانه بودم مشکلات روانی خیلی زیاد بود، حتی به خودکشی هم فکر میکردم. چند ما را طالبان نمیمون که ما چی کنیم، درس بخوانیم. دیگه ما دو سال امتحان چیم، یعنی آمادگی کنکور گرفتم ولی نتونستم امتحان بتم. چون من تمام آرزو می بود که من باید دکتر شم، حالا نمیتونم ما زندگی را چی کنم.
در کارگاه صنایع دستی دریا 20 دختر با آموزش ماردوزی، خامکدوزی و بافت صنایع دستی میپردازند. این دختران میگویند که پس از ساختن این صنایع دستی آنها را برای فروش به بازار بامیان میفرستند. سلیمه یکی از آنهاست. او میگوید که محصل سمستر سوم پوانتونی مزار شریف بود که طالبان به دختران اجازه تحصیل در پوانتونها را ندادند. سلیمه 20 ساله سه ماه است که به این کارگاه صنایع دستی میآید. او به رادیو آزادی میگوید:
خانه بودیم دیگه، زیاد افسرده، جگر خون. همیشه در این فکر بودم که چی شوه. باز پدرم گفت برو نمی گروه صنایع دستی، اونجا برو کار کن. مجبور شدم آمدم اینجا. وقتی اینجا آمدم دیدم دخترها هستن، خانم ها هستن، کار میکنن. درد دل میکردم، باز یک ذره خوبتر شد حالت روحی و روانی ما دیگه.
زهرا اکبری که مسئولیت کارگاه صنایع دستی دریا را به عهده دارد میگوید که دختران زیادی پس از تعطیلی مکاتب و پوانتون ها با آموزش صنایع دستی رو آوردند. او خودش نیز محصل پوانتونی بامیان بوده است.
و واقعا من خودم که خیلی افسرده و به حال بودم درک میکردم این دخترها را، چون اینا مثل خودم افسرده شده بود. و حالی که ما با هم هستیم یک هنر را از یک دیگه خود یاد گرفتیم، واقعا خانه نشستیم. چون وقت آدم هنر داشته باشه هیچ وقت به جان هم شد. و حالی هم که دخترهای گنج هستن، واقعا ما این دقیق انگیزه دادیم که ما میتونیم.
طالبان با برگشت به قدرت در تابستان 1400 نخست دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب و سپس دختران را از پوانتون ها و بعد زنان را از کار کردن در موسسات منع کردند. دو ماه پیش نیز وزارت امر به معرف نهی از منکر حکومت طالبان آرایشگاه زنان را در افغانستان مسدود کرده است. هرچند این محدودیت های طالبان واکنش های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است، اما آنان همواره گفتند بر اساس شریعت و احکام اسلامی تصمیم میگیرند. اکنون هما از دخترانی که در کارگاه صنایع دستی دریا در بامیان کار میکند از طالبان میخواهد که به دختران اجازه رفتن به مکتب و پوانتون ها را بدهند.
از حکومت فعلی میخواهیم که بر دخترها اندرس تحصیل شب برشان بیته، درس باید بخوانن. دخترهایی که از دانشگاه باز مانده و دوباره دانشگاه بخوانن، کسایی که امتحان کنکور نگرفته دوباره از امتحان کنکور گرفته شوند.
رادیو آزادی با خبرهای تازه، گزارش‌های مهم، تحلیل‌های ژرف و برنامه‌های آموزشی و سرگرم کننده با شماست. برنامه‌های ما را به طور زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده می‌توانید. www.azadiradio.com. رادیو آزادی با شما در همه جا.
گزارشی بود از حضور دختران محروم از تحصیل و آموزش در کارهای حرفه‌ای صنایع دستی در بامیان. در این شماره مجله آزادی سه جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی موتر گلپوش از صفحه اجمل کاکر، دومی شوری آب از صفحه فواد کریمی و سومی گرگ باران دیده از صفحه احمد غوث زلمی. نخست موتر گلپوش. موتر گلپوش عروس تکر کرد و دچار حادثه شد. عروس و داماد گفتند ما را چشم زد، نظر شدیم. والدین داماد و عروس گفتند شاه و عروس بد قدم هستند. ترافیک گفت اصول ترافیکی را مراعات نکردم. ملا گفت ساز و سرود را گذاشته بودند، عذاب الهی بالایشان نازل شد. مستری گفت بریک هایش کار نکرده و دچار حادثه شد. نیت بدها گفتن پولشان حرام بود. جادوگر و فالبین گفت کسی بالایشان جادو و تعویض کردن. تبلیغی گفت خیر و شر از جانب خداست. ملک قریه گفت زندگی است، گرمی و سردی دارد. زرگر گفت زیورات عروس را ببینید که خراب نشده باشد. معلم گفت راننده درست تعلیم و تربیت نشده بود. دهقان بدون گپ و سخن آمد و شاه و عروس را به شفاخانه جهت تداوی انتقال داد. این همه گناهان از بحر بی‌احتیاطی های ماست. زمانی که راننده بالای جلو موتر گلپوش بنشیند، به خودنمایی بپردازد و بالاخره باعث و بروز همچو حادثات دلخراش نمی شود؟ جالب دوم، شوری آب. در روزگاران قدیم مردی از دست روزگار سخت می نالید. پیش استادی رفت و برای رفع غم و رنج خود راهی خواست. استاد پیاله آب نمکی را به خورد او داد و از مزهش پرسید. آن مرد آب را به بیرون از دهان ریخت و گفت خیلی شور و غیر قابل تحمل است. استاد وی را کنار دریا برده و با وی گفت همون مقدار آب را بنوش و بعد از آن مزهش را پرسید. مرد گفت خوب است و میتوان تحمل کرد. استاد گفت شوری آب همون سختی های زندگی است. شوری این دو آب یکی ولی ظرفشان متفاوت بود. سختی و رنج دنیا همیشه ثابت است و این ظرفیت ماست که مزهش را تعیین می کند. پس وقتی در رنج هستی، بهترین کار بالا بردن ظرفیت و درک خود از مسائل است. جالب سوم، گرگ باران دیده. تقریبا همه دری و فارسی زبانان، حتی بزرگانی از ادب فارسی، اصطلاح گرگ باران دیده را که کنایه از افراد آزموده، سرد و گرم چشیده و دنیا دیده است، به نادرستی گرگ باران دیده می گویند و می نویسند. برخی نیز بر این باورند که واژه گرگ در این اصطلاح نادرست و در اصل واژه کرک به معنی پوستین نرم و چرمینک باران‌های زیاد در آن اثری ندارد و نفوذ ناپذیری آن تجربه و ثابت شده. لیکن همون گونه که گفته شد، شکل درست این اصطلاح گرگ بالان دیده است. بالان واژه‌ای است به معنی دام و تله و گرگی که چند بار از دشواری و خطر بالان نجات یافته باشد، پختگی و آزمودگی لازم را در شکار پیدا کرده. و افراد آزموده و سرد و گرم چشیده نیز آنانی هستند که با اندیشه های عاقلانه از همه دشواری ها و بلاها رهایی یافته و راه و رسم زندگی را فرا گرفتند. ولی عامه مردم چون معنی واژه بالان را نمی دانستند، آن را به باران و بدین ترتیب اصطلاح را به گرگ باران دیده تبدیل کردند تا معنی و مفهوم این عباره به ذهن آنان سهل و آسان بیاید.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا افتاد قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانه ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه‌ها را برایتان تقدیم نمودیم. در این هفته باز به جای داستان یک روایت داستانگونه ای از درد و آلام دختران افغانستان داریم که از داستان نویس خوشنود خرمی از صفحه دوست گرامی شفیق همراه که سخت ترژیک و ناشی از رسوم و عنعنات ناپسند که شنیدن آن موی در بدن راست می شود. غم و آلام دختری که با سنن رایج سید پرستی آن هم در بین اقوامی در مرکز افغانستان فرزند دلبند خود را بدون پرس و پال و کمترین معلومات به پسر گویا سیدی که ناشیانه به گونه طفیلی خون مردمان عوام و بی سواد را می مکد و با عبا و قبای متمایز عوام دور و پیش خود را تابع خود می انگارد و حتی در مواردی دختر کسی را دانسته و یا نادانسته به پسر غایب و مرده خود به شوهر می دهد و پدر دختر دلخوش از آن است که سید دخترش را به صفت عروس خود برگزیده و خویشاوندی با این طفیلی جوک صفت افتخار و مایه مباهات او شده است و از آن گذشته به پسر مردش که نزد سید خدمتگزاری عروس نسبت به زندگی پسرش در ارجحیت قرار دارد. این روایت داستانی را با سپاس از نویسنده خوشنود خرمی و شفق همراه همکارم رویا معدومی برای ما نقل می کند.
مرا شوهر دادند بدون اینکه خودم بدانم. 30 سال قبل بود. وقتی از مادرم پرسیدم مرا به چه کسی نامزاد کرده پاسخ نداد. گفت پدرت شب به خانه می آید، خودت بپرس. ولی گریه می کرد، انگار از این پیوند راضی نبود. قصه وصل و فصل آن دوران همین گونه بود. دختر آخرین کسی بود که با خبر می شد شوهر آیندهش کی است. این چند ساعت سخت و مبهم گذشت. پسرهای روستا همه از ذهنم گذشت. علی مدد، نورعلی، شاه حسین، ظاهر، مردان علی و بالاخره کی. راستش آرزو کردم کاش مرا به مردان علی داده باشند. شنیده بودم در ایران خوب کار می کند، در کارگاه سنگبری سرکارگر است. آنهایی که از ایران آمده بودند همه می گفتند مردان علی هم خوب کار می کند، هم خوب تیپ می زند و عطر فرانسوی هم روی لباسش می پاشد. 30 سال پیش معیار همین بود. مردم ما تحصیل کرده و دانشجو و غیره نداشتند و نمی شناختند و آنهایی که بعد چند سال مسافرت از ایران می آمدند اندازه یک دکتر استقبال می شدند. با کودکان اگر مثال خوب می زدند، یکی از همین کسانی که در ایران کار می کرد را پیشکش می کرد. من داشتم خودم را کنار مردان علی خیال پردازی می کردم، کنار یک مرد مستقل و قوی. پدرم ناوقت شب آمد، منتظرش بودم. ساعتهای زیاده به چوبه دروازه تکیه داده بودم. انتظار، هیجان و ترس و ناگزیری. مرا به کی دادی؟ سر بالا کرد و عصبی جواب داد، گویا هیچ اهمیت نداشت. میان من و او دیوار بود، همیشه دیواری که از غرور و جهالت و سنت‌های کهنه ساخته شده بود. میان من و او، میان تمام دختران هم نسل من و پدرانشان. گفت تو را دادیم به سید بزرگوار. با این جمله کوتاه که او خیلی بی‌توجه به زبان آورد، همه چیز برای من فرو ریخت. آنچی در این چند لحظه خیال پردازی و ساخته و بافته بودم وارونه شد. حالا فهمیدم گریه مادرم از چیست. حال بد و غم درونیش به این دلیل بود که نوراقا 5 سال می شد گم بود. قاچاق رفته بود ایران و هیچ کسی ازش خبر نداشت. خط هم روان نکرده بود و آنهای هم که در این 5 سال از ایران می آمدند می گفتند نورا قارا ندیده. مادر حق داشت گریه کند. پدرم مرا به پسر گم شده ای سید کاظم داده بود، چون نسبت به ایشان ارادت داشت، احترام افراطیه که من ریشه‌اش را نمی دانستم. بهار بود، تابستان شد، خزان آمد، باران سرد بارید و همه برگ های درختان ریختند، اما از سید نوراقا خبری نشد. از همین رو تصمیم گرفتند مرا بدون داماد عروس کنند. شرط همین بود، هر وقت داماد پیدا شد من آماده باشم، خدمتش کنم و زنش شوم و چیز هم نگویم، چون این اتفاقات معمولی بود. دختران زیاد عروس شده بودند بدون اینکه داماد کنارشان باشد یا دیده باشند. داماد وقتی از ایران می آمد عروس آماده و مهیا منتظرش بود. زمستان نیامده مرا عروس کردند، چند نفر آمدند و با خر مرا بردند. ساده و تحقیرآمیز. خانه سید کاظم در کنج دره سیاسنگ بود، 4 دیواری کثیف با آدمهای عبوس. اتاق را برای من اختصاص داده بود که در یک طرفش بزها زندگی میکرد و پشقال میکرد. شخصیت مرا به سان بزها تنزیل داده بودند. 2 روز بعد کار من شروع شد. نوکری من، بیچارگی من، شاید مرا برای این بردگی آورده بودند. این اتاق، این بزها، این غربت 4 سال دوام کرد و از سید نوراقا خبری نشد. نمیدانم چرا تمام این چیزها به سر من می آمد. آیا کسی این چیزها را مدیریت می کرد؟ آیا می شد روز جلو کسی شکایت کنم؟ آیا دردها و بیچارگی من روز جبران می شد؟ درون این خانه همه نسبت به من حس مالکیت داشت. دخترهای سید کاظم، زنش، پسرهایش دوست داشتند بدون هیچ بهانه تعدی کنند، عقده‌گشایی کنند، بزنند و توهین کنند. من شده بودم یک برده. پدرم هم که دست بوس سید کاظم بود، یک عشق احمقانه در دل او بود که به هر منطقه سید کاظم و عیالش را نسبت به دختر خودش ترجیح می داد. یادم هست سید کاظم حتی مرا جلو پدرم کتک می زد و توهین می کرد. تصویر آزرده من این بود، همین تحقیر. یادم هست در یک روز سوزان تابستانی که گاوها را بالای گندم خشک می چرخاندم تا خرمن شود، سید کاظم زیر سایه توت که در کنار خرمن جای قرار داشت نشسته بود و هر بار با هر چرخه که دور خرمن می زدیم مرا با چوب می زد. پشتم سیاه شده بود. اینها خلق شده بودند که مرا اذیت کنند. راستش من مرده بودم. خیلی کم خودم را احساس می کردم. شاید مرده ها بیشتر از من حس زنده بودن داشتند. خلاصه چند ساله که می گذشت خبری از سید نوراقا نمی شد، تا اینکه پسر یونس خان از ایران آمد و خبر واقعی سید نوراقا را آورد. او متاسف بود و غمگینانه گفت که سید نوراقا در همان سالهای پیش مرده، در زاهدان مرده بود. در این مدت من زن یک آدم مرده بودم، اسیر یک آدم مرده، گروگان یک شخص مرده. زندگی چیز نبود، سرنوشت، گذشته، آینده، هیچ چیز دیگر معنای نداشت. حتی اگر سید نوراقا زنده می بود و زنده می شد باز هم چیز تغییر نمی کرد. من جوانی را بدون این که هیچ گناهی کرده باشم در اسارت تمام کرده بودم.
روایتی بود از زندگی دختر جوانی که به عقد نکاح مرد مرده‌ای در آورده شده است، از نوشته های خوشنود خرمی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این بخش برنامه برای علاقمندان اشعار دلپذیر و عاشقانه غزلی داریم از سروده های شاعر معاصر حبیب سادات به صدای خوب بانو حنیفه واحد که در این روزها جناب سادات به خاطر نشر در مجله فرستادند. بیایید این دکلمه را بی تبصره بشنویم.
امشب بیا به یاد وطن ناله سر کنیم، امشب بیا به یاد وطن ناله سر کنیم، صد آه خانه سوز بدر از جگر کنیم. بر هم نهاده دیده و آسوده در خیال، بر جاده های دلکش میهن گذر کنیم. از هر کنار شهر دلنگیز کابلش، از هر کنار شهر دلنگیز کابلش، بر طرف آسمانی زیبا نظر کنیم. بانگ خاموش خسته دلان را صدا شویم، دلهای همچو صخره و سنگش خبر کنیم. امشب بیا، امشب بیا ز سینه پربار قصه ها، یاد ز روزگار وطن زیر و بر کنیم. همدل شویم و حرف و سخن را یکی زنیم، همدل شویم و حرف و سخن را یکی زنیم. از تو و من به پاس دیارم حذر کنیم. آن لحظه می رسد که بسط شور و اشتیاق بر جانب وطن همتن بال و پر کنیم. امشب بیا، امشب بیا به خاطر این روزگار تنگ، دور از وطن به یاد وطن دیده تر کنیم. امشب بیا به یاد وطن ناله سر کنیم، صد آه خانه سوز بدر از جگر کنیم، صد آه خانه سوز بدر از جگر کنیم.
پارچه شعری بود از شاعر معاصر حبیب سادات به صدای دکلماتور خوب بانو حنیفه واحد. در این شماره مجله آزادی یک تن از اعجوبه های حسن خط و یکی از ادامه دهندگان خطاطی در بین دو سده اخیر در افغانستان، یکی از برادران سالار خطاطان سید داود الحسینی، مرحوم سید محمد ایشان حسینی را به شما معرفی میکنیم که بخش حسن خط افغانستان مرهون کار این دو برادر و از جمله سید ایشان آقا است. در این معرفت به استناد نوشته نویسنده خوب و دوست گرامی محمد امان کبیری استفاده جسته ایم. با سپاس از ایشان در شناسایی مرحوم سید ایشان حسینی همکارم با ماست.
سید محمد ایشان حسینی فرزند مرحوم سید محمد اسماعیل حسینی زبی به سال 1272 هجری شمسی مطابق 1893 میلادی در قریه تیپه که در دارلمان کابل که در زمان پادشاهی شاه امان الله در همان محل بنا یافته است چشم به جهان گشود. سید محمد ایشان حسینی وابسته به یک خانواده روشنفکر روحانی و متدین می باشد. نخست هنر خوشنویسی و علوم متداوله و ادبیات فارسی را در دوران کودکی از مرحوم پدرش و سپس از خطاط نامدار و چیره‌دست کشور سید عطا محمد حسینی کندهاری آموخت. سید محمد ایشان آقای حسینی از شروع انتشار سراج الاخبار افغانیه همکاری فرهنگی و مطبوعاتی را آغاز نموده و سمان آوان در مطبوعات کشور اشتراک قابل ملاحظه داشته است. بعد از استرداد استقلال افغانستان به سر کتابت دایره تحریرات شاه و مجلس وزرا شامل کار شد. سید محمد ایشان حسینی در سال 1306 خورشیدی هنگامی که مطبعه نود و سکوک در باغ ارک تأسیس گردید موصوف به صفت مسئول امور فنی آنجا مقرر گردید و همچنان بر علاوه امور فنی به خطاطی و کار تزئیناتی و اداری مطبعه کابل نیز به عهده اش گذاشته شد. همچنان موصوف از سال 1298 الا 1307 خورشیدی در مطبعه ماشینخانه شرکت رفیق، مطبعه کاظمی، مطبعه سکوک خدمات صادقانه و شایانه را انجام داده است. وقتی که روزنامه دیواری ابلاغ در سال 1300 خورشیدی در کابل تأسیس گردید، در آغاز وظیفه ترتیب و نشر آن را میرزا محمد اکبر خان به عهده داشت و بعداً تمام مسئولیت به دوش سید محمد ایشان حسینی خطاط معروف و چیره دست کشور قرار گرفت. جناب کاظم آهنگ نویسنده و ژورنالیست کشور در مورد روزنامه ابلاغ و کارکرد مرحوم سید محمد ایشان حسینی چنین می نویسد: خوشبختی من در آن است که من شخصا روزنامه را دیدم و همین اکنون شماره 16 سال اول چهارشنبه 3 اسد 1301 خورشیدی در کتابخانه هم موجود است و از جانب دیگر شرف صحبت‌های متعدد یکی از مدیران مسئول آن را به نام سید محمد ایشان حسینی که در مکتب به حیث استاد خط من بود از نزدیک حاصل کردم. روزنامه ابلاغ در اول میزان سال 1300 خورشیدی به پرتو افشانی آغاز کرد و مردم کشور خود را پیوسته از متن قوانین، نظامنامه ها، ابلاغیه ها و سایر مطالب رسمی آگاه می نمود. مرحوم حسینی می گفت که در داخل اداره روزنامه یک تعداد محرران بودند که غالباً وقت روزنامه را از تب فارغ می گردید آن را با خود گرفته به جای مزدحم شهر کابل در ساحه های چمن حضوری، شوربازار، سرچوک، گنبد کوتوالی یعنی تعمیر وزارت مالیه فیلی نزدیک مرادخانی موقعیت داشت و سایر جاهای می رفتن و متن آن را برای جمعیتهای مردم قرائت می کردن. در صورت ضرورت به تفسیر و تعبیر بعضی مطالب می پرداختن. گذشته از آن شماره های متعدد آن را در چنین جاها روی دیوارها نصب می کردن تا تعداد کثیری از علاقمندان از خواندن آن مستفید کردند. بر علاوه کابل هفتنامه های ابلاغ به ولایت کندهار برای استفاده از علاقمندان در محلات مزدحم شهر روی دیوارها نصب می کردن. باید گفت که یقیناً در سایر ولایات های کشور هم به همین شکل جهت استفاده اهالی آنجا استفاده به عمل می آمد. به تدویر مطبعه عمومی کابل در ماه عقرب سال 1308 خورشیدی این استاد و هنرمند بزرگ وطن سید محمد ایشان حسینی نظر به سابقه کاری و فعالیت‌های چشمگیری در عرصه مطبوعات و طباعت با داشتن عهده خطاطی به حیث معاون اول ریاست عمومی مطابع دولتی زمام امور فنی را در دست گرفت. همچنان زمان برای یک مدت هم وکالت ریاست برای بهبودی و پیشرفت امور به او سپرده شد. مرحوم وکیل‌الدین پوپلزایی خطاط مشهور دیگر افغانستان در مورد سید ایشان آقا چنین نوشتند: در آغاز تشکیل ریاست مستقل مطبوعات در برج قوس سال 1318 خورشیدی سید محمد ایشان حسینی تبدیلاً به وزارت معارف گردید و سالیان دراز به معلمی حسن خط در مکتب صنایع نفیسه دارالمعلمین و مکتب ابن سینا و سایر مکاتب شهر و هم به مرکز وزارت معارف وظایف متعدد خطاطی را انجام داده است. نباید از این حقیقت انحراف ورزید که بعد از ارتحال عطا محمد حسینی و مرزا محمد یعقوب خان، کسانی که نگذاشتند که شیرازه حسن خط، صحافی و تزئینات اساسی در سالهای اخیر در افغانستان کمرنگ شود و یا هم از دست برود و از هم بگسلد، توجه، فعالیت، اشتراک مساعی جدی و زحمات شباروزی این دو برادر دلسوز با وطن و معارف سید محمد ایشان حسینی و سید محمد داود حسینی، صوفی عبدالحمید و شیخ محمد رضا بود که یقیناً این امانت معنوی، سبک و روش خطاطی را به نوبه خودشان در نیمه یک قرن محفوظ و زنده نگه داشتند و نگذاشتن وقفه از این رهگذر در سیر تدریجی خط و کتابت رخ دهد. سید محمد هیشان حسینی در اقسام خط مهارت و لیاقت کافی داشت. در نسخ، کوفی، تغریب و نستعلیق سرآمد روزگار خود بود. استاد در هر یک از این خطها ابتکارات بخصوص می نمود، خصوصا در خط طغری و مهرهای سلطنتی طراحی خارق العاده را انجام می داد و بینندگان را به حیرت می انداخت. آثار سید محمد ایشان حسینی، کتاب سیرت النبی به لسان پشتو، کتیبه دورادور مسجد شاهی و داخل روضه شریف در مزار، کتاب لوی جرگه شاه امان الله خان، قرآن مجید که به خواهش محمد ظاهر شاه تحریر و برایش اهدا نموده است، خطهای نسخ و سلس، منار علم جهل در دهمزنگ کابل، سنگ نبشته بالاحصار و طاق ظفر پغمان. افزون بر این، در میان آثار هنری که از ارگ جمهوری به آرشیف ملی انتقال داده شده که 100 اثر خوشنویسی این استاد نیز موجود است. قابل یاد دهانی است که هر دو برادر سید محمد ایشان حسینی و سید محمد داود حسینی در جامعه علمی محبوب و از جلال و حشمت معنوی عرفانی برخوردار بوده، در افغانستان تا دم واپسین حیاتشان به مردم و وطن عزیز خود خدمت نمودند و خدماتشان صادقانه، عاشقانه، بی‌آلایشانه، عارفانه و صاحب دلانه بوده و هر دو سالار هنر خطاطی محسوب می شوند. استاد سید محمد ایشان حسینی ازدواج نموده بود. ثمره ازدواج ایشان 4 فرزند بود که شامل 2 پسر و 2 دختر به اسمای زیل بود. سید محمد سید خان حسینی استاد خط و مشق لیسه عالی استقلال بود. پسر دومشان مرحوم سید محمد صدیق حسینی که به حیث معلم حسن خط در لیسه حبیبیه سالهای زیادی را صادقانه و با دیسپلین خاصی تدریس می نمود. و در فرجام استاد بزرگ و نستوی هنر خطاطی استاد سید محمد ایشان حسینی در سن 89 سالگی به روز 14 عقرب سال 1361 خورشیدی مطابق به سال 1982 میلادی به ابدیت پیوست. پیکر مطهرش را در محوطه زیارت بابای خودی در شهر کهنه کابل در پهلوی مرقد برادرش مرحوم سید محمد داود حسینی به خاک سپردند. خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خیش برچیدند و رفتند. خوشا آنان که بر این عرصه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یاد خیری بود از سید محمد ایشان حسینی، یکی از عجوبه های حسن خط در افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر آهنگی به صدای فرهاد دریا به پایان می رسد. با رادیو آزادی بمانید.
در ملکت ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملکت ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل منده فراری باشد، غم های سبیل منده فراری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد.
بچه لعی شما سر بزنن، تا عشق بچه لعی شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه